خط آهن راه لاجورد تا کمتر از یک ماه از طرف رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح خود شد. همکارم ستار فروغ این مصاحبه را با محمد شاکر کارگر انجام داده و در آغاز ازش در مورد آمادگی ها برای بهره برداری این خط آهن سوال کرده.
ما آمادگی های خود داریم که 28 نوامبر انشالله این خط افتتاح کنیم و بهره برداری بسپاریم. در این افتتاح البته رئیس صاحب جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و مهمان های خارجی دیگه هم تشریف خواهد آوردن. هم در امام نظر یک پروگرامی در قسمت از جانب ترکمنستان گرفته و از افتتاح در خاک افغانستان در آقینه حرات فاریاب صورت میگیره.
کارگر صاحب، به نظر شما از لحاظ اقتصادی بهره برداری خط آهن راه لاجورد چقدر مهم و با اهمیت است برای افغانستان؟
ببینید، خط لاجورد مهمیشی است که افغانستان در حقیقت از طریق ترکمنستان به کسپین و از کسپین به آذربایجان و آذربایجان گرجستان، ترکیه و بایریس یا به اروپا وصل میکنه. از طرف دیگه باز هم می خط از افغانستان به طرف ترکمنستان، ترکمنستان قزاقستان به طرف چین وصل میکنه. افغانستان توسط خط آهن و همچنان باز هم افغانستان از طریق ترکمنستان قزاقستان به طرف روسیه و بحیره بالتیک وصل میشه. اهمیت بسیار بزرگ اقتصادی داره. ما میتونیم سالانه حداقل در سال اول در سال 2017 انشاءالله ما 4 میلیون تن مواد ساختمانی و مواد خوراکی و مواد نفتی را از همین بندر واردات و صادرات خود داشتیم و زیادتر اهمیت از این خط برمایی است که ما تا بتانیم اموال خود افغانستان از همین طریق صادر کنیم به کشورهای که ما پیشتر براتون نام گرفتم. پلان های بعدی ما این است که انشاءالله تا 2020 در هر سال از همین طریق تا 10 میلیون تن مواد تجار از اینجا واردات صادرات خواهد از این طریق بندر آقینه.
آقای کارگر، روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه یا آسیای مرکزی در این اواخر چگونه هست؟ چقدر تحکیم و تقویت شده؟
خدا را شکر گزارم که روز به روز مناسبات ما هم با کشورهای ازبکستان و با ترکمنستان و با آذربایجان و با تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان و شمول روسیه روز به روز خوبتر شده میره و حجم تجارت ما با کشورها روز به روز در روز افزایش است. کشور ازبکستان در حقیقت مناسبات ما بسیار وسط بالا در یک سال آینده را خود داشتیم، خصوصا در بخش اقتصادی و مناسبات ما در سطح سیاسی هم به سطح بسیار بالا رسیده. ما در سفری که به ازبکستان داشتیم جناب وزیر خارجه ازبکستان آقای عبدالعزیز کامولوف حتی بر ما پیشنهاد کرد که میتونه تاشکند میزبانی مذاکره صلح بین طالبان و حکومت افغانستان را بکنه و این خود نشان دهنده است که مناسبات ما هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی و هم در بخش فرهنگی رو به بهبود است.
شما از تلاش‌های صلح یادآوری کردین. کشورهای آسیای میانه چقدر میتوانند نقش مهم را در پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان ایفا بکنند؟
طبیعی است که هم کشور ترکمنستان، هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم تاجیکستان همه انتظار صلح در افغانستان دارن. همه به نوبه خود کوشش خود کردن صلح در افغانستان، صلح در خاک خود میدانن. با اون خاطر هم ترکمنستان آماده است که اشقابات به حساب میزبانی بین گروه‌های متخاصم در افغانستان آماده هستند که با حکومت افغانستان همکاری کنند که تا به شکل اونجا مذاکرات صورت بگیره و همچنان قزاقستان و آمادگی نشان داده. کل از کشور آماده صلح در افغانستان هستند.
کشورهای آسیای میانه و روسیه تا چه اندازه از حضور داعش در افغانستان نگرانند؟ شما صحبت‌هایی که با مقامات آن این کشورها داشتین.
طبیعی هر کدام از اینا نگرانی خود از قسمت داعش دارند و خصوصا این جنگ‌های سیلی که در سوریه و عراق روز به روز داعش در اونجا در حال شکست خوردن است و اینا نگران هستند که داعش شکست خورده نشه که داخل افغانستان شون از طریق افغانستان به یک شورا رخ نکنند و همیشه در قسمت به سطح بالا در افغانستان با مقامات امنیتی ما در مذاکره هستند تا چه قسم بتانند در قسمت در حقیقت مبارزه مشترک علیه داعش اینا سازماندهی کنند.
شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور در امور آسیای میانه بود. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقیقت چیست و برنامه خاص در مورد اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. اینک رادیو آزادی به همکاری اداره یونیسف برنامه جدید را در مورد حقوق به زندگی فعلی اطفال در افغانستان زیر نام برای هر طفل تقدیم شما می کند. به اساس گفته های ادارات بین المللی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان اطفال می باشد. این جنگ ها اطفال را از حقوق بنیادیشان مثل صحت، تعلیم و تربیه، محیط سالم محروم کرده است. و یک حالت غم‌انگیز اطفال در افغانستان این است که هزاران طفل به خاطر خانواده هایشان نفقه پیدا می کنند و کارهای شاقه را انجام می دهند که به اساس معلومات بعض از ادارات این ارقام روز به روز زیادتر می شود. تجاوز جنسی و استفاده در جنگ ها از جمله حقایق غم‌انگیز است که جامعه جهانی در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. پشت همه این مصیبت ها به عامل مختلف اشاره می شود که یکی هم بیخبری جامعه از حقوق اطفال می باشد. قابل یادآوری است که برای تغییر مثبت در حالت اطفال مذکور، علاوه بر حکومت افغانستان، ادارات بین المللی هم فعالیت دارند. رادیو آزادی می خواهد از طریق این برنامه کم از کم یک تصویر واقعی زندگی اطفال را انعکاس بدهد و متخصصین اداره یونیسف درباره حقوق اطفال معلومات تفصیلی به شما می دهد تا در این بخش مشکلاتی که وجود دارد از بین برده شود. دوستان عزیز، مهمان برنامه ما آقای احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی اداره یونیسف می باشد. خب آقای نوزادی، به برنامه خوش آمدید. در قدم اول راجع به حقوق اساسی اطفال اگر میشه بر ما کم معلومات بده.
سوالی بسیار بسیار خوب است و بسیار جالب است. اطفالی که در حقوق داره که اصلا از محتوای برنامه بسیار بالا میره و من مطمئن هستم که یکقدر وقت امرای شما نیست، ولی سری حقوق اساسیش اگر بحث بکنیم، مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حقوق اطفال در خود داره. در این بخش به نمی ترتیب ما یک قرارداد بین المللی حقوق اطفال داریم که از طریق ملل متحد تدوین شده و دولت افغانستان در سال 1994 او را امضا کرده. بنان مطابق او قرارداد، دولت افغانستان مسئولیت داره که از اجرات خود در رابطه با حقوق اطفال در طول هر دو سال برگزارش بده به ملل متحد.
اداره شما در کدام بخش ها کار میکنه و تا به حال چقدر اطفال از حقوق اساسیشان به بهره هستن و خبر ندارن؟
یونیسف در افغانستان بیشتر از 60 سال است که کار میکنه و ولی ما به شکل پروژه، یعنی کارای یونیسف به شکل پروژه نیست، کارای یونیسف بنیادی هست و امرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک جای کار میکنه. ما پلانای 5 ساله امرای دولت داریم و پلانای 1 ساله یا پلانای عملی امرای چندین وزارت داریم. طور مثال امرای وزارت معرف در بخش معرف کار میکنیم، امرای وزارت صحت عامه در بخش صحت عامه پلانی کاری داریم، امرای در بخش محافظت از اطفال امرای وزارت کار و امور اجتماعی پلان داریم و همتو امرای وزارت انکشاف دهات در بخش های دیگه کار داریم، پروگرام داریم.
در افغانستان زیاد از اطفال کارهای شاقه را انجام میدن. در این بخش دفتر یونیسف تا چه اندازه کار کردن و کار انجام دادن؟
یونیسف از درمی بخش امرای وزارت کار و امور اجتماعی کار میکنه و کار و امور اجتماعی ما در 32 ولایت شبکه محافظت از اطفال داریم و این شبکه مسئولیت داره که باید تمامی بخشایی که حقوق اطفال به شکل از اشکال نقص میشه در او رابطه باید تصمیم خود بگیره. به خاطر از اینکه در او شبکه محافظت از اطفال تمامی ادارات دولت افغانستان وجه وضعیت داره. طور مثال اگر مثلا یک طفل حقوقش از طریق پولیس مثلا پایمال شده باشه یا مثلا در پولیس بندی باشه، بنان در او نماینده وزارت داخله است. مثلا اگر یک طفل مثلا دسترسی به مکتب نداشته باشه یا استاد او را لات کرده باشه در مقابلش مثلا از برخوردی خراب استفاده کرده باشه، مثلا ما مسئولی معرفه داریم. به این ترتیب تمامی مسئولین از تمامی ادارات در او شبکه محافظت از اطفال وجود داره و اینا با هم به شکل ماوار ملاقات میکنه، مشکلات که در اونجا صورت تر میکنه و هر کدامش در به استقامت کاری خود عملی که لازم است را اجرا میکنه.
نظر به سروی دفتر یونیسف انجام داده، حقوق اطفال در افغانستان زیادتر توسط کیها پایمال میشود؟
این سوالی بسیار بسیار وسیع و بسیار همجانبه است. ولی باید بگویم که اگر ما بگویم که حقوق اطفال، حقوق اطفال هر کس به شکلی از اشکال، به شکلی آگاهانه و غیر آگاهانه پایمال شده. طوری مثال، مثلا زمانی که یک خانواده مثلا ده تا طفل داره، ولی امین ده طفل توانمندی از ایران داره که مثلا یه را آموزش سی بده، بنان حقوقش پایمال شده. و این حقوق که پایمال کرده؟ والدین. ولی زمانی که مثلا یک طفل به مکتب میره و کسی دیگه برش ممانعت میکنه، دروازه مکتبش بسته میکنه، یا خودش مثلا تجاوز است به حقوق اطفال، یا مثلا اطفال مثلا سوق میته به کارای شاکا، یا مثلا طفل مریض است و او را نمیبره به پیش دکتر به خاطر از اینکه تا زمانی که به یک حالت بسیار خراب رسه، بنا ان یا مثلا به مکتب دسترسی نداره، مکتب وجود نداره، این مثلا مسئولیت نظام است. بنا ان در تمام جوامع مشکلات وجود داره، در افغانستان زیادتر وجود داره، اگرچه کار بسیار زیاد صورت گرفته، ولی کاری است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و در اینجا باید زیاد کار صورت بگیره. و در این کار باید تمامی هم جامعه، هم باید مسئولین دولتی، هم جامعه جهانی، همه باید شریک شوه تا که بتوانه که اطفال حد اقل به حقوق ابتدایی خود سرسی پیدا بکنه.
خب طی 15 سال اخیر حکومت افغانستان و جامعه جهانی چقدر مسئولیت خود را در حفظ حقوق اطفال ادا کرده؟
این سوالی بسیار بسیار خوب است، ولی کانتکست بسیار کلان است. طوری مثال اگر ما بگویم که افغانستانی امروز با افغانستان 10 سال پیش قابل مقایسه نیست. و طوری مثال مثلا 10 سال پیش شاید در حدودی یک 700,000 یا 800,000 طفل به مکتب می رفتن، در حالی که امروز 8 میلیون طفل به مکتب می رفتن، بیشتر از 8 میلیون. و این یک کار بسیار بسیار بزرگ است. و به همین ترتیب مثلا اگه بگویم که در 10 سال پیش بیشتر از 60% اطفال به تکلیف سوی تغذیه مبتلا بودن، در حالی که این رقم 20% دیگه پایین آمده، یعنی 40% است. ولی به هیچ وجه نه 40% قابل قبول است و نه هم بیشتر از 3 میلیون طفلی که به مکتب دسترسی هنوز نداره قابل قبول است. یعنی هنوز چالش بسیار بزرگی هم در مقابل نظام و هم در مقابل مردم افغانستان و هم در مقابل یونیسف وجود داره که همگی باید با هم کار بکنه تا که در مقابل چالش مبارزه بکنه.
به نظر شما کدام راه حل‌هایی است که با آن توجه شود تا که اما حقوق اطفال حفظ شود؟
اولین راه شرمی است که رسانه خوب نقش بگیره، فعالیت زیاد بکنه. و دومین راه شرمی است که همگی باید بنوبات خود، مثلا والدین بنوبات خود مثلا باید توجه بکنه به حقوق اطفال خود، به تعلیم و تربیه خود باید توجه بکنه. امریکا مثلا نظام باید توجه بکنه به جایی که مکتب نیست. یعنی در مجموع کسایی که در جامعه زندگی میکنه همیشان در مقابل اطفال به شکل از اشکال مسئولیت داره و همه یعزه باید یک جا شوه و در مقابل مسئولیت خود باید مسئولیت خود باید ادا بکنه.
دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. با شنیدن پیام آقای نوزادی شما را به خداوند پاک مسپاریم.
تشکر پیام ما از تمام مردم افغانستان است که ما هر کی هستیم یک روز طفل بودیم. همه ما یک روز طفل بودیم. بنان اطفال بالای همه ما حق داره و ما باید کوشش بکنیم که اگر از دست یک ما کمک کلان خورد میشه باید دور انجام بدیم. اگر از دست کدام دیگه ما کمک کلان میشه باید دور انجام میتیم و کوشش بکنیم که هر طفل به حقوق ابتدایی خود و به حقوق حقیقی خود دسترسی پیدا بکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما، امیدواریم از صحت کامل برخوردار باشید. با سلسله مصاحبه های اختصاصی با مسئولین حکومتی این بار خواستیم با آقای احمد خالد موحد، رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، مصاحبه را تنظیم نماییم که توجه شما را به آن معطوف. تشکر از اینکه وقت گذاشتید.
سلامت باشید. بسیار خوشحالم مرکز عدلی و قضایی.
سلامت باشید. در آغاز می‌خواهیم در مورد کارکردهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر مطابق به ماده 7 قانون اساسی کشور و به توصیه استراتژی ملی و در مطابقت به ماده 17 و 18 قانون اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر تشکیل و مطابق ازی قوانین قانون اختصاصی صلاحیت رسیدگی حداقل 2 کیلوگرم هروئین، 2 کیلوگرم مورفین، 10 کیلوگرم تریاک، 50 کیلوگرم چرس، 50 لیتر مشروبات الکلی، 50 کیلوگرم مواد کیمیایی جامد، 50 لیتر مواد کیمیایی مایع که در ترکیب هروئین استفاده میشه و یا هم افراد اشخاصی که در روند ایجاد سهولت میکنن صلاحیت رسیدگی قضایی را دارن. مرکز عدلی و قضایی متشکل از مدیریت پلیس اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر، سرانولی اختصاصی، محاکم ابتدای استیناف و عملیات توقیف اختصاصی میباشه که همه زیاد در چوکات یک اداره فعالیت خود پیش
میبره. کارگردانتون چه دستوردهایی داشتن در اسباب تاسیس مرکز تا؟
خب مرکز عدلی و قضایی از اون تاسیس تا استوردهای بسیار چشمگیری در با کشاندن محکمه یا با قانون کشاندن قاچاق برا و افراد اشخاصی که سهولت میکرد دستاوردهای بسیار زیاد دارد که از جمله میشه ما به صورت مشخص در مورد دستاوردهای هفت ماه اخیر مرکز عدلی و قضایی که در جیجان امسال سپری شده برتان به طور مختصر عرض کنم. در جیجان هفت ماه سال روان به طور مجموعی 217 قضیه جرمی به مزونیت 296 تن از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی عرض تعقیب عدلی و قضایی موصلت ورسیده. این قضایا به عموم توسط ارگانهای کشفی و به ویژه توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در نقاط مختلف کشور کشف و گرفتاری شده که در پیوند به هزاران کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو بازداشت شده که بعد از حکم محاکم محترم انشاءالله در وقت مناسبی در مواد مختلف
عریب معاهد سپه. شما از یادواری کردین از سوردهایتون چندین صد تا زیادتر از صد قضایی شما بررسی کردین. طبعا زمانی که بررسی میکنین فشار هم وارد میشه چون در افغانستان متاسفانه که فساد بیداد میکنه و روابط زیادتر بر روابط حاکم است. تا چه اندازه فکر میکنین که تاثیرگذار است برای کارش؟
خوشبختانه قانون مواد مخدر قسم دیزاین شده یا به تصویب رسیده که ماده 53 مزی تعدد مرکز عدلی و قضایی از آوردن فشار و دخالت در امور تعقیب و تحقیق و اقامه و محاکم در امان گذاشته که مطابق از این ماده هر آن کسی که بخواهد در جریان تحقیق و تحقیق و محاکم مجرمین یا قاچاق برای که به اتهام قاچاق به اینجا مواصلت میورد دوستیشان دخالت کنه خود از اون مورد پیگرد قرار میگیره. یکی یک ویژگی خاص بر روند کاری مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی داده که خوشبختانه تا حال هیچ نوع فشار و دخالتی که محصر بوده باشه و بایستی شده باشه که یک شخص که واقعا مجرم بوده آزاد شد و یا یک بیگناهی که گناه نداشته باشه محکوم شد و ایره جلو شد.
در قسمت بررسی شما فرمودین، در قسمت نظارت تا چند داده شما صلاحیت دارین؟
خب زمانی که دوستی ها از سراسر کشور مرکز عدلی و قضایی در مدود ارقام رک میاد آورد و مواصلت میورزه مدیریت تحقیق و بررسی ما به صلاحیت بررسی دوستی ها رو دوده افراد دو ساعت دار مطابق قانون قضایی را انکشاف میدن و در این جیجان خوشبختانه در هفت ماه گذشته پنج قضیه انکشاف داده شده و در اتهام و در پیوند به قضای عاملین اصلی از این هفت تن دیگه بازداشت شده. و در مورد سوال مشخص شما در ارتباط به نظارت گفتیم مرکز عدلی قضایی مطابق قانون صلاحیت ازیره داره که از بخشایی که در مورد دخل هستن نظارت کاری هم داشته باشه.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره مثلا وزارت صحت عمومی گفت که ما معتادین تداوی میکنیم دوباره وقتی که اونا صحت یاب میشن به خانهشون میرن چون دسترسی بسیار آزاد دارن به مواد مخدر دوباره معتاد. ولی وظیفه نیروهای امنیتی به خصوص حوزه های مربوطه است که جلوگیری بکنه به خاطر اینکه دسترسی مواد مخدر فعلا در کابل بسیار ساده است. در یک قسمت از زمین صلاحیت نظارتی که شما دارین تا چه اندازه استفاده کردین؟
خب سالهای قبل هم دوبار یعنی دوبار روند نظارتی که ما داشتیم کارکردهای حوزه امنیتی را یک سالشون بررسی کردیم و با ادارات مربوطه که قسمت سلنگاری یا کارشان قناعت بخش نبود صحبت های لازم شد و قرار است در این نزدیک کار روند نظارت از حوزه امنیت حوزه شهر کابل به طور مجموعی آغاز شد و روند کاری از اینا را در قسمت مبارزه با مواد مخدر سر بید.
تلاش شما در شهر کابل فعالیت دارین یا در ولایت؟
دقیق خود در قدم نخست ما روند نظارت و بررسی از دوسیه های نسبتی مواد مخدر از شهر کابل شروع کردیم و انشالله رحمان در آینده ها در صورت امکان به نقاط دیگر کشور هم انکشافات.
موضوع قاچاقبرای بسیار بزرگ مواد مخدر است که در خارج از افغانستان بوده باش دارن اقامت دارن ولی فعالیت های خان از داخل افغانستان انجام میتن. در این قسمت تا چی اندازه شما کار کردین؟ هماهنگیتون با کشورهای خارجی به چی شکل؟
خب در پیوند به قضایی که در بیرون از کشور هستن و بیرون از کشور فعالیت دارن پلیس ما هماهنگی نزدیک با کشورهای شمار از کشورهای منطقه داره و در صورت نیاز عملیات مشترک را در گذشته انجام دادن و اگر ضرورت باشد در آینده هم انشاءالله رحمان تنظیم خواهد کردن. اما به صورت مشخص افراد اشخاص را که میاد آور شدن تمام از افراد هستن که ارقام بزرگ مواد مخدر قاچاق کردن.
تو کسی هم هست که در خارج بوده باشه و قضیهش یا دوسیهش به شما باشه ولی در خارج بوده باشه داشته باشه؟
خب در پیوند به قضایی که انکشاف پیدا میکنم تامین یا مزدونین که اینجا بازداشت میشه اونا هم کاری کنن به اون معلومات داده بتانن. اما تا حالت مورد مشخص را که ما بفهمیم که خودشان در خارج هستن و از خارج مدیریت میکنن هم اطلاعات از طرف ارگانهای کشفی اختیار مرکز عدلی و قضایی قرار داده نشده. اما در کل در جریان 7 ماه گذشت مواد مخدره که در پیوند به دوسیه‌ای که یادآور شدم که عبارت از 217 قضیه جرمی بود یادآور شدم که در پیوند به قضایا بیشتر از 1980 کیلوگرم هروئین بیشتر از 16 تن مورفین بیشتر از 16.5 تن تریاک به می ترتیب بیشتر از 60 تن چرس بیشتر از 31 تن مواد کیمیایی جامد و بیشتر از 1300 لیتر الکل خالص بیشتر از 21900 لیتر مواد کیمیایی مایع که تیزاب است به می ترتیب بیش از 100000 لیتر مشروبات الکلی از سراسر کشور توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط و عامل نظیر مرکز عدلی و قضایی ارسال کردند.
مجرمینه که محاکم سلاسه حکم کده باشد بسیار مشهور بوده باشند کاچاقبرای کلان میشه که دو موردش اگر یاد بکنین کدام موارد بود؟
دقیق ذکر نام مجرمین متاسفانه از جمله جزای تکمیلی می که او باید حکم نصر نصر حکم محاکم محترم ذکر شد. اما به صورت مشخص به خاطر روشن شدن موضوع میشه یاد آور شدم که ده از اون تاسیس مرکز عدلی و قضایی اکثرا افراد که در روند قاچاق مواد مخدر داخل بودن در ردی بودن محکوم شد که از قماندان زون سرحدی شروع قماندان امنی قماندان اولسوالی اولسوال رتب سیاسی بر به جنرالا که به نوع خاصه باشن سرباز و افسرا کارمندای خدمات ملکی دولت که خواستن به قاچاقبرا اجازه سهولت کنن و یا در روند قاچاق مؤثر واقع شدن یا خودشان مرتکب قاچاق شدن اینا از طرف مرکز عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی بسیار قرار گرفت در رابطه محکمه عادلانه که در حضور داشت وکیل مدافع سارنوال و اینا در قسمتون اصدار حکم صورت.
بسیار خوب. یکی از موارد یکی از اول سوال ها بود که در رابطه تا چند اندازه قضیه پیشرفت داشته؟
اخیرا مورد اخیر که شما گزارش آماده ساختین قضیه فعلا تحت بررسی مرکز عدلی و قضایی قرار داره. ان شاء الله رحمان در صورت زمان انکشاف از این قضیه محاکم علنی است و ما شما را دعوت میکنیم در جریان محکمه شما را دعوت خواهد کرد.
بسیار تشکر. شنونده های گرامی رادیو آزادی چنانچه شما صحبت های آقای خالد معاهد رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را شنیدید. برنامه های بسیار خوب و فعالیت های خوب و دستاوردهای بسیار خوبه. این که در آینده تا چه اندازه توفیق نصیبشان میشه ما در جریان برنامه های آینده شما را با خبر میدیم.
Can't deny this. Yeah.